بگذرد. خداوند نام و خداوند جا، خداوند روزی ده و رهنما.
با سلام به دوستان عزیز، گفتگوی ما درباره رفتن کاووس به مازندران و اسیر شدنش بود و بعد داستان هفت خان که قرار است در این برنامه به عرض برسونم، اما پیش از او یه دو کلمه باید درباره مازندران به عرض برسونم. او این است که امروز مازندران یه استانی است در ایران کاملا شناخته شده، حتی به طریق سنتی و سینه به سینه یه جاهایی هم هست در مازندران که میگویند که غار دیو سفید در اینجا بوده و چیزایی رو نشون میده. در هر صورت دنباله داستان رو میگیرم و او عبارت از این است که کاووس کسی رو فرستاد که بره پهلوی رستم یا پهلوی زال و بگوید. از آن پس جهانجوی خست جگر، یعنی کاووس، برون کرد مردی چون مرغی به پر، سوی زابلستان فرستاد زود، به نزدیک دستان و رستم درود. دستان یکی از لقبای زاله. کنون چشم شد تیره و تیره بخت، به خاک اندر آمد سر تاج و تخت. جگر خسته در چنگ آهرمنم، همی بگسلد زار جان از تنم. تو از پندهای تو یاد آورم، همی از جگر سرد باد آورم. نرفتم به گفتار تو هوشمند، ز کم دانشی بر من آمد گزند. اون کسانی که فکر میکنن که شاهنامه سراسرش ستایش شاهانه و این حرف درست نیست ابدا، و نه تنها در میان کسانی که معاصران این گونه تبلیغات وجود داره، گذشتگان هم کسانی که شاهنامه رو ندیده بودند چنین تصوری داشتن، ولی این صحیح نیست. یکی از مثالهای بسیار بارز خود این کاووسه که هم خودش کم خردی های خودش رو میگه و هم انتقادهای متعدد از زبان رستم و دیگران از او در شاهنامه شده است. در هر صورت کاووس در آخر پیغامش میگوید اگر تو نبندی بدین بد میان، همه سود را مایه باشد زیان. پیک پیش دستان، پیش زال میرسه و میگوید که چه گذشت و چگونه پادشاه اسیر شد و او رو به بند کشیدن، سرداران لشکر رو همینطور. زال به پسرش رستم میگوید که باید میان ببندی و آماده بشی و بری به طرف مازندران که شاه جهان در دم اژدهاست، به ایرانیان بر چه مایه بلاست. کنون کرد باید تو را رخش زین، بخواهی به تیغ جهان بخش کین. بعد به او میگوید که دو راه هست برای مازندران، یکی راه درازتر و طولانیتر ولی کم خطر و راه دیگری کوتاهتر ولی پرخطر. این گفتار فردوسی رو بنده عرض میکنم. از این پادشاهی بدان، پادشاهی یعنی کشور، یعنی از کشور ایران به مازندران. از این پادشاهی بدان، گفت زال، دو راه است و هر دو به رنج و وبال. یکی از دو راه آن که کاووس رفت، دگر کوه و بالا و منزل دو هفت، 14 منزل، یعنی کوتاه‌تره در حقیقت. پر از دیو و شیر است و پر تیرگی، بماند به دو چشمت از خیرگی. تو کوتاه بگزین، با این که میگوید پر از خطر است و پر از دیو است و پر از شیر است و چه است، میگوید ولی تو راه کوتاه‌تر رو بگزین برای اینکه زودتر به پادشاه برسی و او را از بند رها کنی. تو کوتاه بگزین شگفتی ببین، که یار تو باشد جهان آفرین. اگرچه به رنج است هم بگذرد، پی رخش فرخ زمین بسپرد. رستم گفت پدر رو قبول میکنه، حاضر میشه برای سفر و پا میکنه در رکاب رخش و راه میفته. سریع میاد، با اینکه رودابه مادرش گریان میشه، رستم خیلی جوان بود اون وقت، و میگوید که تو مرا در غم خودت میگذاری و میری، میگه مادر من به میل خودم که نمیرم، پادشاه و مملکت در خطره و چاره ای نیست جز اینکه من برم. بعد از اون از زابلستان بیرون میاد، برون رفت پس پهلو نیمروز، پیش پدر گرد گیتی فروز، دو روزه به یک روزه بگذاشتی، شب تیره را روز پنداشتی، دو منزل رو که در دو روز باید طی کنن او یک روز طی میکرد. فردوسی میگوید که رستم توشه راه هم نداشت و تنها خوراکش این بود که گورخری رو به تیر میزد و او رو بریان میکرد و میخورد و راه خودش رو ادامه میداد. بعد از اینکه مدتی، یعنی این دو منزل اول رو، روز اول رو راه طی میکنه، میرسد به یک نیستانی و اونجا زین رو از سر رخش بر میداره و لگام رو از دهنش باز میکنه و رخش رو به چرا سر میده و خودش هم میخوابه. ولی در آن نیستان بیشه شیر بود که پیلی نیارست از اون نی درود. تو یک پاس بگذشت در رند شیر، به سوی کنام خود آمد دلیر. بر نی یکی پیل را خفته دید، مخصوصش از پیل اینجا رستم، بر نی یکی پیل را خفته دید، بر او یکی اسب آشفته دید. نخست اسب را گفت باید شکست، چو خواهم سوارم خدایت به دست. سوی رخش رخشان برآمد دمان، چو آتش بجوشید رخش آن زمان. دو دست اندر آورد و زد بر سرش، همان تیز دندان به پشت اندرش. همی زد بران خاک تا پاره کرد، ددی را بران چاره بیچاره کرد. اینجا در حقیقت زورمندی فوق‌العاده رخش رو ازش یاد میکنه که با شیر روبرو شد و با دو دستش زد بر سر شیر و بالاخره شیر رو کشت. بعد از اینکه شیر کشته شد، رستم که از خواب بیدار شد، دید که رخش برجاست و شیر رو هم کشته، او رو سرزنش میکنه. چنین گفت با رخش که هوشیار، که گفتت که با شیر کن کارزار. اگر تو شدی کشته در چنگ اوی، من این گرز و این مغفر جنگ جوی، چگونه کشیدی به مازندران کمند کیانی و گرز گران؟ میگوید که میامدی و مرا صدا کردی و بعد از این دیگه تو با جانوران ستیز مکن. این در حقیقت هفت خان رستم که ازش گفتگو شده، خان اولش همین کشته شدن شیر است که به دست رخش صورت میگیره. در خان دوم حوادثی هست که به نظر بسیار ساده میرسه و او این است که در طی راه بیابانی خشک، گرم و بیاب و علف پیش رستم میاد و رستم و رخش هر دو اونجا به تشنگی دوچار میشن. چون بیت‌های بسیار فصیحی در این خان هست، بنده کوشش میکنم که مقداری از این بیت‌ها رو خدمتتون بخونم. میفرماید که یکی راه پیش آمدش ناگزیر، همی رفت بایست برخیر خیر. پی اسب و گویا زبان سوار، ز گرما و از تشنگی شد ز کار. پیاده شد از اسب و ژوبین به دست، همی رفت پویان به کردار مست. همی جست بر چاره جستن رهی، سوی آسمان کرد رویانگهی. چنین گفت که ای داور دادگر، همه رنج و سختی تو آری به سر. گریدون که خوشنودی از رنج من، بدان گیتی آکنده کن گنج من. بپویم همی تا مگر کردگار، دهد شاه کابوس را زینهار. هم ایرانیان را ز چنگال دیو، گشاید بیازار گیهان خدیو. به این ترتیب رستم مناجات میکرده و در این راه گرم میرفته، اما هیچ وسیله نجاتی پیدا نبوده و لحظه به لحظه تشنگی زیادتر می شده. تن پیلوارش چنان تفته شد، که از تشنگی سست و آشفته شد. بیفتاد رستم بران گرم خاک، زبان گشته از تشنگی چاک چاک. در یه چنین حالی که نزدیک بوده که رستم مرگ خودش رو یقین بکنه، به نظرش میاد که یک میشی در این بیابان هست. همانگه یکی میش نیکو سرین، به پیمود پیش تهمتن زمین. از آن رفتن میش اندیشه خواست، به دل گفت کابش خوره این کجاست. این یه نکته ایست که همه صیادان اینها هم میدونن، هر جا که جانور هست، جانوری که میشه شکار کرد وجود داره یا جانور درنده وجود داره، حتما باید آب به اونجا نزدیک باشه، برای اینکه تمام این حیوانات دست کم 24 ساعت یک بار باید به آبشخور برن و آب بخورن. وقتی که رستم میبینه که این میش ظاهر شد، فوراً به خودش میگه که باید نزدیک این میش آب باشه، برای اینکه این میش هم بدون آب در این بیابان که نمیتونه زندگی کنه. بلند میشه و دنبال میش راه میفته. از آن رفتن میش اندیشه خواست، به دل گفت کابشخور این کجاست. همانا که بخشایش کردگار، فراز آمدستن در این روزگار. بیفشارد شمشیر بر دست راست، به زور جهاندار بر پای خواست. یعنی شمشیر رو مثل عصا بر زمین فشار داد و به زحمت از جا برخاست. بشد بر پی میش و تیغش به چنگ، گرفته به دست دگر پالهنگ. به رهبر یکی چشمه آمد پدید، چون میش سراور به دانجا رسید. تهمتن سوی آسمان کرد روی، چنین گفت که ای داور راست گوی. هران کس که از دادگر یک خدای، به پیچت نیارد خرد را به جای. بر این چشمه آبشخور میش نیست، همان قرمه دشتی، قرم همون شکاره، همان قرمه دشتی مرا خویش نیست. مقصودش این است که پروردگار این قرم رو، این میش رو برای او فرستاد که رستم رو از خطر مرگ و تشنگی نجات بده. بعد با چند بیت فوق‌العاده فصیح، که البته فصاحتش گفتار فردوسی است نه رستم، اون میش رو ستایش میکنه. بر آن قرم بر آفرین کرد چند، که از چرخ گردان مبادت گزند. گیا بر در و دشت تو سبز باد، مباد از تو هرگز دل یوز شاد. تو را هر که یازد به تیر و کمان، شکست کمان باد و تیر گمان. که زنده شد از تو گو پیلتن، وگر نه پراندیشه بود از کفن. به این ترتیب رستم از بیابان نجات پیدا میکنه و آب به دستش میاد و تمام داستان خان دوم همین است. این داستان با وجود ظاهر بسیار سادهش فوق العاده در ادبیات و هم در تاریخ نفوذ کرده. تمام قهرمانای افسانه‌ای از جمله ابو مسلم در کتاب ابو مسلم نامه، که اون سرگذشت افسانه‌ای ابو مسلم، البته در اسکندر نامه، در رموز حمزه، یک صحنه گم شدن قهرمان در بیابان و به سرحد مرگ رسیدن و بعد نجات یافتن وجود داره. خب اینا در داستان، میگیم داستان سرا این کار میتونه بکنه. ولی نکته بسیار جالب توجه تر این است که در سرگذشت سلطان محمود و در روایت سفر او به هند برای فتح سومنات هم همین صحنه اتفاق افتاده و گفتن که محمود در بیابان گم شد و چه شد و بعد خودش رفت به دنبال آب و یه جایی رسید که یه مقداری از مرغان آبی رو دید و با خودش گفت که اینجا حتما باید نزدیکی آب باشه و با آب راه برد. ما امروز نمیدونیم که این واقعه صحت داشته یا خیر، ولی احتمال قوی ممکن است باشه که چون این داستان‌ها در اون روزگار شهرت داشته و می‌خواستن از محمود هم قهرمانی بسازن، ضمن سرگذشت او این گرفتاری در بیابان و تشنگی رو هم یاد کردن به پیروی از این داستانی که در هفت خان رستم آمد. خان سوم عبارت است از پدید آمدن اژدها. رستم باز راه رو طی میکنه، میرسه جایی و اونجا استراحت میکنه. ناگهان اژدهایی پیدا میشه، رخش که بهش سفارش شده بوده که خودش با دشمن روبرو نشه میاد خروش میکنه، رستم از خواب بیدار میشه. وقتی بیدار میشه میگرده، اژدها ناپدید شده بود. به رخش میگه تو چرا بی خود منو بیدار کردی از خواب؟ چرا نمیگذاری من بخوابم؟ من سفر دارم در پیش. دوباره میخوابه. بار دیگر اژدها پیدا میشه، باز رخش فریاد میکنه، رستم بلند میشه، اژدها پنهان میشه. این کار سه بار اتفاق میفته. میگوید بار سوم یزدان پاک چنان خواست که پیش از اینکه اژدها از نظر ناپدید بشه رستم از خواب بیدار بشه و او رو ببینه. بعد از اینکه دید متوجه میشه که دفعات قبل هم رخش گناهی نداشته و قصدش این بوده است که دشمن آمده، ولی خب رستم خیلی اوقاتش تلخ شده بوده و حتی رخش رو تهدید میکنه که اگر بار دیگه من از خواب بیدار کنی سرت رو میبرم. ولی این دفعه از خوشبختی رخش اژدها پیدا بوده است و رستم شروع میکنه با او به جنگ کردن. در ضمن جنگ با اژدها میگوید که رستم با شمشیر با اژدها روبرو شد و گفتگو هم دارد. اژدها از رستم میپرسه اسم تو چیست؟ به دو اژدها گفت نام تو چیست که زاینده را بر تو باید گریست؟ چنین داد پاسخ که من رستمم، ز دستان و از سام و از نیرمم، به تنها یکی کینه ور لشکرم، به رخش دلاور زمین بسپرم. برآویخت با او به جنگ اژدها، نیامد به فرجام هم زورها. چو زور تن اژدها دید رخش، که از آنسان برآویخت با تاج بخش، بمالید گوش اندر آمد شگفت، بلند اژدها را به دندان گرفت. بدرید کتفش به دندان چو شیر، بر او خیره شد پهلوان دلیر. بزد تیغ و بنداخت از بر سرش، فرو ریخت چون رود خون از برش. ملاحظه می فرماید که در جنگ با اژدها هم باز رخش به یاری رستم میاد و رستم با شمشیر سر اژدها رو می بره و خون زیادی می ریزه. در تمام این خانها گفته می شود که رستم پس از پیروزی سر و تنش رو می شوره و به یزدان نیایش میکنه. گویا این رسمی بود است که ادامه داشت. خان چهارم زن جادوست، در اینجا دیگه به اختصار برگزار میکنم. میگه رستم در منزل که میرسه میبیند که مرغ بریانی هست و جایگاه آسایش و استراحتی هست و خیلی خوشحال میشه و میاد میبینه تنبوری هم در اونجاست. تنبور نوعی ساز زهی بوده از شبیه ستار و این قبیل سازهای ما. میگوید رستم تنبور رو بر میداره و می نوازه و آواز میخونه. تهمتن مران را به بر در گرفت، بزد رود و گفتارها بر گرفت، که آواره و بدنشان رستم است، که از روز شادیش بهره غم است. همه جای جنگ است میدان اوی، بیابان و کوه است بستان اوی. همه جنگ با شیر و نر اژدهاست، کجا اژدها از کفش نارهاست. در این موقع زن جادو که خودش رو به صورت زن زیبایی آراسته بوده میاد و میشینه با رستم. فردوسی میگوید که در ضمن گفتگو و پیش از این که جادو کاری بکنه رستم نام خدا رو میبره و بعد از این که نام خدا رو میبره این اثر جادوی زن جادو باطل میشه و او سیه روی میشه و رستم میفهمد که این جادوست و از این جهت او رو میکشه و به راه خودش ادامه میده. خان پنجم برخورد رستم است با اولاد. پس از اینکه رستم زن جادو رو کشت به راه خودش ادامه میده تا شب و شب میرسه به جایی. اونجا جای بسیار بسیار باصفایی بوده. بهتر است که توصیفش رو از زبان خود استاد طوس نقل بکنم. میفرماید که همی رفت پویان به جایی رسید، که اندر جهان روشنایی ندید. شبی تیره چون روی زنگی سیاه، ستاره نه پیدا نه خورشید و ماه. تو خورشید گفتی به بندندر است، ستاره به خم کمندندر است. انان رخش را داد و بنهاد روی، نه افراز دید از سیاهی نه جوی. و
از آن پس سوی روشنایی رسید. زمین پرنیان دید یک سر ز خید، جهانی ز پیری شده نوجوان، همه سبزه و آبهای روان. همه بر برش جامه چون آب بود، رستم تمام لباسش خیس شده بود. همه بر برش جامه چون آب بود، نیازش به آسایش و خواب بود. برون کرد ببر بیان از برش، به خوی اندرون غرقه بود مغفرش. بگسترد آن هر دو بر آفتاب، به خواب و به آسایش آمد شتاب. لگام از سر رخش برداشت خار، رها کرد بر خید در کشتزار. خید به معنی یونجه و سبزه تازه در آمده است. میگه افسار رخش رو برداشت از سرش و رها کرد در کشتزار که برای خودش بچره از سبزه ها. در حالی که این سبزه ها رو کسی کشته بود، اون دشتبانی که مراقب زراعت بود متوجه شد که کسی اسبش رو رها کرده در کشتزار. چو در سبزه دیده اسب را دشتبان، گشاد زبان شد سوی او دوان. سوی رستم و رخش منهاد روی، یکی چوب زد گرم بر پای او. چو از خواب بیدار شد پیلتن، به دو دشتبان گفت که ای اهرمن، چرا اسب در خید بگذاشتی، بر رنج نابرده برداشتی؟ ز گفتار او تیز شد مرد هوش، بجست و گرفتش یکایک دو گوش. بیفشرد و برکند هر دو زبون، نگفت از بد و نیک با او سخن. این بیت ها در نهایت فصاحت و زیبایی است. تمام خیلی خیلی جمله ها کوتاه. میگه از خواب جست، پاشد، دوتا گوشش رو گرفت، فشار داد کند و گذاشت کف دستش، دوباره گرفت خوابید. سبک دشتبان گوش ها برگرفت، غریوان و زومانده اندر شگفت. دشتبان گوشاشو برداشت، رفت پیش پهلوان اون مرد که اسمش اولاد بود. شد این دشتبان پیش او با خروش، گرفته پر از خون دو دستش به گوش. بدو گفت مردی چو دیوی سیاه، پلنگین جوشن از آهن کلاه. همه دشت سر تا سر آهرمن است، وگر اژدها خفته در جوشن است. برفتم که اسبش برانم ز کشت، مرا خود به آب و به گندم نهشت. مرا دید برجست و یاوه نگفت، دو گوشم بکند و همانجا بخفت. این بیت پنج جمله است از نظر کوتاهی. میگه که اولاد آمد به سراغ رستم که ببینه این کیست، این دیوی که این مرد و اینطور گوش رو کنده، و میاد و اسمش رو میپرسه و رستم میگه تو چطور اسم من نشنیدی و من رستمم و سپاهی داشته. رستم حمله میبره به سپاه او و به هر حال در چند لحظه، در مدتی بسیار اندک، این سپاه این رو پراکنده میکنه و خود اولاد رو با کمند میگیره، از اسب اندر آورد و دستش ببست، به پیش اندر افکندش و برنشست. برنشست این سوار اسب شد. بدو گفت اگر راست گویی سخن، ز کجی نه سر یابم از تو نبون. نمایی مرا راه دیو سپید، همه راه کولاد قندی و بید. به جایی که بسته از کاووس کی، کسی که این بدی را فکندند پی. نمایی و پیدا کنی راستی، نیاری به کارندرون کاستی. من آن پادشاهی به گرز گران، بگردانم از شاه مازندران. تو باشی بر این بوم و بر شهریار، گریدون که کجی نیاری به کار. میگه اگر راست بگی، اگر این جای دیو سپید رو من نشون بدی، کسانی که این کار بد رو کردن همه رو به من نشون بدی و من هیچ کجی نبینم، با گرز گران پادشاهی رو از پادشاه مازندران میگیرم، تو رو به پادشاهی مینشانم. اولاد هم میگه بر من خشم مگیر، من هرگز جانم از دست نمیدم برای حرف بی ربط زدن به تو و من با کمال میل تو رو راهنمایی میکنم، چنان که کرد. اما در آغاز کار میگوید که بهتر است که تو اینجا نری، برای اینکه راه بسیار بدی است، صدها فرسنگ دیو است، گرفتاری هست، چاهسار هست، بهتر است که تو از این راه نری. طبیعی است که رستم تصمیمش قطعی بوده و به اولاد میگه نه، تو فقط راه رو به من نشون بده و دیگه کار دیگری نداشته باش. به این ترتیب اولاد جلو میفته و رستم می رود به سرزمین دیو سفید برای اینکه او رو بگیره و بکشه و دوای چشم کیکاووس رو بیاره. خانه ششم همین برخورد با دیو سفید است و خانه پنجم با همین مطیع کردن اولاد به پایان می رسد.
در خانه ششم دیویست به نام ارژنگ دیو. این ارژنگ دیو هم می آید و رستم با او نبرد می کنه و حاصل این نبرد این بوده است که با دست رستم سر این دیو رو می کنه. خانه هفتم خانه خود دیو سفیده، مقام دیو سفیده و کشته شدن اوست. پیش از اینکه رستم به مقام دیو سفید بره، چون ارژنگ نگهبان اسیران ایرانی و پادشاه ایران بوده، میره پادشاه رو میبینه، کاووس او رو در بر میگیره، میگه چشم من نمیبینه و بهتر است که تو اینجا نمانی و اول بری دیو سفید رو بکشی، برای اینکه اگر دیو سفید خبر بشه رنج تو هدر میره و او دیوان بسیار اینجا خواهد آورد و نمیتونیم ما رو رها کنی. و علاوه برای دوای چشم من هم گفتن که خون دل و مغز دیو سفید رو اگر در چشم ما بچکانی ما بینا میشیم. و رستم همین کار میکنه، میره پیش دیو سفید و با دیو پیکار میکنه و او رو میکشه و داروی کیکاووس رو میاره. در بعضی نسخه شاهنامه آمده بود است که رستم میبینه دیو در خوابه و به نظرش میاد که مردانگی نیست او رو در خواب بکشه. بعد خواهند گفت که با دشمن روبرو نشده و جنگ ناکرده او رو سر برید در خواب. این است که اول بیدارش میکنه و بعد با او مشغول به نبرد میشه و بر او غلبه میکنه و میکشه. این در این نسخه شاهنامه نیست و اینجا میگوید که رستم آمد در غار تاریکی و جستجو کرد و بالاخره دیو رو دید و آمدن و با هم نبرد کردن و آخرش رستم او رو بلند کرد و زد زمین و جگرگاه او رو درید و او رو کشت. این خلاصه داستان هفت خانه. پس از او اولاد رو که در راهنمایی رستم بسیار کارها و خدمات کرده بوده به پادشاهی مازندران میگذاره و کاووس رو با سرداران بر میداره و بر میگردونه به ایران زمین. این خلاصه دو داستان رفتن کاووس به مازندران و داستان هفت خان بود که به عرضتوندم. البته نکات بسیار زیبا و دلپذیری در طی این داستان هست. داستان نسبتاً درازه، وقت ما هم کوتاه. این است که ناچاریم همینجا قصه رو ختم کنیم و دوستان عزیز رو ازشون خواهش کنیم که خودشون این داستان رو در شاهنامه مطالعه بفرمان.
لحظه های بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود. ممنونیم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. راه های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 سامانه پیام کوتاهمون 3558. اگر درباره برنامه‌ها نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا ساعت 22 ما رو همراهی کنید و برنامه‌هایی که میپسندید رو بشنوید. خب میرسیم به ساعت 15:30 و از شما دعوت میکنم به مدت حدود 25 دقیقه شنونده برنامه‌ای باشید با عنوان مستند کشف الاسرار.
از او بگو او که شجره پرفیض فیضیه بود. او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود.
خدای تبارک و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی امتحان می‌فرماید.